در حالی که ما داریم فعالیت‌های موشکی ایران رو تحریم می‌کنیم و همینطور ارسال تسلیحاتیشو، فشار اقتصادی ما بسیار گسترده تره. در اوایل ماه جاری ایالات متحده تحریم‌های باقی مونده‌ای که برداشته شده بودن تحت برجام رو بازگردوند و این بزرگترین اقدام یک روزه است که رژیم ایران رو هدف قرار داده. تحریم‌های ما بر بیش از 700 نهاد، فرد، کشتی یا شناور و هواپیما اعمال شد. این کارزار تحریم ما رو در موقعیت بسیار بسیار قدرتمندتری قرار میده تا بتونیم با این تهدیدهایی که امروز گفتم براتون مقابله کنیم. کارزار فشار حداکثری ما تا زمانی که رژیم ایران تصمیم بگیره که روش سیاست‌های تخریب مخربش رو تغییر بده ادامه خواهد یافت. این رژیم میتونه یا سیاستاش رو تغییر بده و یا میتونه شاهد سقوط و فروپاشی اقتصادش باشه. ما برای مدت 39 سال رژیم ایران رویدادهای منطقه رو با انتقال غیرقانونی سلاح نیروهای نیابتی و شبه نظامیانش و جنگجویانش تغییر داده، اما پرزیدنت ترامپ روشن کرده که امریکا دیگه این وضعیت رو تحمل نمی کنه و ما به دنبال یک توافق جدید و جامع با ایران هستیم که گستره کاملی از فعالیت‌های مخرب ایران در منطقه رو شامل خواهد شد. همونجوری که آقای پامپئو گفتن در سخنانشون در ماه مه که راهبرد جدیدشون رو مطرح کردن، گفتن که آزمایش موشکی و بالستیکی ایران و حمایت ایران از شبه نظامیان در لبنان، سوریه، بحرین، عراق و یمن باید پایان پیدا کنه. ایران باید مثل یک کشور معمولی و عادی رفتار بکنه و عنوان خودش به عنوان بزرگترین حامی تروریست و اسپانسر تروریست رو باید از دست بده، در واقع بذاره کنار این کار رو. من به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با بسیاری از گروه ها و افراد ملاقات کردم و اون چیزهایی که به شما گفتم رو بهشون گفتم و براشون توضیح دادم. بیشتر شرکای ما با ما هم عقیده هستن در نسبت به تهدید ایران و من از هر کسی که جور دیگه ای فکر کنه دعوت میکنم که بیاد و این رو از نزدیک مشاهده کنه برای خودش. نمایندگان بیش از 70 کشور اینجا رو ملاقات اومدن، از جا بازدید کردن و با ما همراه شدن. به رغم این همه مستندات مشخص، خیلی ها هنوز، بعضی کشورها هنوز حاضر نیستن این رو بپذیرن، اما این روی کرد ایران رو قادر کرده، تهران رو قادر کرده و قادر خواهد کرد تا بتونه حضورش در منطقه رو گسترش بده و تبدیل بشه به یک نیروی حتی قوی‌تر و مقربتر در منطقه، در خاورمیانه و حتی شاید در اروپا. شرایط جدید بین‌المللی یک انتظارات بسیار کوتاه کمی رو سطح انتظارات کمی رو برای رژیم ایران ایجاد کرد، رژیم تهران، و بعضیا میگن اگر خواسته های ایالات متحده برای رژیم از رژیم ایران به نظر خیلی زیاد میاد، به این دلیله که فعالیت های مخرب و بدخیم ایران بسیار زیاده. اگر این درخواست های ما غیر واقعیه، برای اینکه انتظارات جهانی از ایران بسیار کم بوده. ما نمیتونیم خیلی ساده بشینیم و تهدید ایران رو تشویق کنیم. ایالات متحده دیدگاهی روشن و مثبت نسبت به خاورمیانه داره که هر کشوری حق دفاع از خودش رو در اون داره، اما هیچ رژیم غیر قانون و قانون شکنی مثل ایران نمیتونه تهدید بکنه حاکمیت ملی کشورهای دیگر رو. این سیاست خارجی نیست، این در واقع یک تروریسم انقلابی مورد حمایت رژیمه. بهترین وضعیت برای خاورمیانه زمانی خواهد بود که رژیم دولت ایران به حاکمیت قانون ادامه بده، رعایت کنه، از هنجارهای بین‌المللی پیروی کنه و از تروریست رو طرد کنه. حالا دیگه بر عهده رهبر ایرانه که آیا میتونه به نفع مردم ایران عمل بکنه؟ آیا بهترینه که در انزوا بمونه از جهان به عنوان یک متخلف بین المللی، یا بیاد و بپیونده به جامعه جهانی؟ این نمیتونه انتخاب سختی باشه. هیچ چیز شریفی در مورد به خاک کشوندن و به خاک نشوندن یک ملت بزرگ مثل ایران وجود نداره. ایران پیشینش به کوروش کبیر کبیر برمیگرده، کوروش بزرگ برمیگرده. ایران همواره ایران الان باید به فکر منافع خودش باشه، نه رهبران فاسدش. این اتاق همین جایی که الان هستیم میتونست خیلی راحت تبدیل بشه به جایی برای به نمایش گذاشتن هنرهای باستانی ایران یا هنرهای معاصر ایران، اما نگاه کنید الان به جای اون ما داریم موشک‌ها، اسلحه‌های سبک و سنگین ایران رو به نمایش می‌ذاریم. این راهی است که رژیم ایران انتخاب کرده گذاشته، اما مردم ایران سرنوشتشون نیست که این رو دنبال کنن. اگر تهران رژیم سیاست خودش عوض کنه، آینده بهتری در انتظار مردم ایران خواهد بود. تاریخ به روشنی به ما نشون داده که آمریکا هیچ دشمن دائمی نداره. ما در طول تاریخمون دشمنان در جنگ دشمنانی که با ما در جنگ بودن بعدها به بهترین شرکا در زمان صلح تبدیل شدن، مثل ژاپن که میتونه بهترین گواه این قضیه باشه. ما امیدواریم که مردم ایران بهترین ها رو داشته باشن. الان انتخاب با دولت ایناست. خیلی متشکرم. ما فقط فرصت داریم چند پرسش مطرح بشه. خواهش میکنم منتظر بمونید میکروفون به شما داده بشه و بعد نامتون رو و جایی که از اون اومدید رو مطرح کنید و خواهش میکنم سوالاتون رو فقط به یک سوال مطرح محدود کنید و اگر خواهش میکنم اگر سوال خیلی تکنیکی دارید در مورد این تجهیزات بعداً میتونم رو بپرسم. من رویترز رو خواهش.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، شنونده کنفرانس خبری برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا بودید. این کنفرانس خبری در یک پایگاه نظامی در آمریکا برگزار شد و همان گونه که شنیدید ایالات متحده شواهد جدیدی از وجود تسلیحات و مهمات ساخت ایران در یمن و افغانستان ارائه کرده. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در نمایشگاه تسلیحات ایرانی یافت شده در افغانستان و یمن گفت که ایران با ارسال موشک، مهمات و سایر تسلیحات در صدد بی‌ثبات سازی هرچه بیشتر منطقه خاورمیانه است. شواهد ارائه شده چنانچه مورد تایید قرار بگیرند دلیلی خواهند بود بر نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از سوی جمهوری اسلامی ایران. این دومین باری است که پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، نمایشگاهی از تسلیحات ایرانی یافت شده در جنگ داخلی یمن برپا می‌کند. این کنفرانس خبری به مدد صدای آمریکا، همکاران ما در صدای آمریکا، برای شما مستقیم پخش می‌شد و هم اکنون در ویژه برنامه رادیو فردا به همین مناسبت با دو تحلیلگر همراه خواهیم شد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، روی خط تلفن ماست و همچنین آقای رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی از آمریکا. به هر دوی شما آقایون سلام میکنم و سپاسگزارم از همراهیتون در این رابطه و اجازه بدید که شروع کنیم با یک سوال در مورد این. آقای تقی‌زاده، با شما شروع میکنیم. روز چهارشنبه وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا در جلسه مجلس سنای این کشور شرکت کردند و درباره کمک ها و سیاست آمریکا و حمایت آمریکا از عربستان سعودی در جنگ یمن به سناتورها توضیحاتی دادند. تعدادی از سناتورها خواهان قطع کمک آمریکا به عربستان سعودی هستند. سخنان امروز آقای برایان هوک درباره نقش ایران در یمن، شما تصور میکنید تا چقدر میتونه به این موضوع ارتباط داشته باشه؟ با این شروع کنیم و بعد به سخنان آقای هوک بپردازیم.
عربستان سعودی به عنوان یک شریک تجاری و یک متحد نظامی آمریکا برای سیاست خارجی آمریکا دارای اهمیت فوق‌العاده است. فرصتی پیش آمده در آرژانتین که رهبران دو کشور با هم احتمالاً دیداری داشته باشند، ولی همزمان مخالفت‌هایی در کنگره شنیده میشه برای ادامه تجارت به صورت مأمور با عربستان و از این وضعیت رقابت‌های بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات بی بهره نموندن، چون آقای ترامپ تلاش میکنه ادامه مناسبات با عربستان سعودی رو به عنوان فرصتی برای افزایش اشتغال در آمریکا معرفی بکنه. دموکرات ها این وسیله رو برای گذاشتن شاید چوب لای چرخ سیاست خارجی آمریکا میتونن مورد استفاده قرار بدن. ولی لبه دیگر این سخنرانی متوجه جمهوری اسلامی است. آقای بولتون قبل از ماه نوامبر که دور دوم تحریم‌های آمریکا شروع شده بود وعده داده بود که تحریم‌های جدی‌تری برای ایران در راهه. طبیعت اونچه که امروز آقای برایان هوک می‌گفت، اگرچه مداخلات نظامی ایران در یمن رو هدف قرار گرفته و به نوعی غیر مستقیم توجیه وضعیتی است که عربستان سعودی داره، وضعیتی که در نتیجه اعلام مرگ قاشقچی در یک شرایط آسیب پذیر بوده، ولی حمله مستقیم متوجه ایران خواهد بود به عنوان یک کشوری که منطقه و صلح منطقه رو مورد تهدید قرار داده. اظهارات قبلی آقای ابراهیم هوک قبل از دور دوم تحریم ها بیشتر شکل اقتصادی داشت، ولی اونچه که امروز صورت میگیره به خصوص انتخاب محل سخنرانی و یا صدور بیانیه یا آقای برایان هوت که یک پایگاه نظامی است، پایگاه آنکاستیا، نشون میده که تأکید بر روی لبه امنیتی برخورد با ایران بسیار بیشتر از گذشته شده و این وضعیتی است که جمهوری اسلامی اون رو بایستی خیلی جدی بگیره. در حقیقت اعمال تحریم ها و نحوه برخورد آمریکا با مسئله ایران با نمونه نشان دادن موشکای صیاد که نوعی سامانه ضد دفاعی است و الگو گرفته از موشکای آمریکایی، همینطور موشکای سلاح پهپاد که نمونه اون رو قبلا ایرانی ها به نمایش گذاشتن به اسم پهپاد شاهد 129 که گفته شده در افغانستان کشف شده و نمونه هایی از موشک هایی که در سوریه آقای ابراهیم حکومت به دست آمده، مجموعه ایست از تسلیحاتی که جمهوری اسلامی فراهم کرده و در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار داده و حالا آمریکا اونها رو به عنوان عامل به خطر انداختن امنیت منطقه مورد تاکید قرار میده.
سپاسگزارم. و ما به سراغ شما آقای رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا بریم. آقای نفیسی، آقای تقی‌زاده اشاره کردن به مسئله هلمند و موشک‌های ایران. خب آقای برایان هوک حرف زد از اینکه از سال 2007 در هلمند قندهار ایران به طالبان موشک میداده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
دولت ایران به طور دائم در این 39 سال گذشته با آتش بازی کرده و کم کم یک وضعیت امنی برای خودش حس میکنه که در هر جا در منطقه وارد عمل بشه و اینکه در کنار پایگاه آمریکا تأسیساتی موشکی ایجاد کرده باشه کاملا قابل باوره، به لحاظ اظهاراتی که آقای قاسمی و دیگران و حتی فرمانده سپاه پاسداران، معاون سپاه پاسداران و همچنین فرمانده سپاه قدس درباره این که اینقدر اینها در کنترل دارن پایگاه های آمریکا رو و حتی فرمانده بسیج در چشف ماه پیش به طور مشخص گفت که ما تمام پایگاه های آمریکا رو مثل حلقه یه نگین در اختیار داریم و بنابراین این که ایران تأسیسات ایجاد کرده باشه در کنار پایگاه های نظامی آمریکا کاملا قابل باوره و این که چرا این کار رو کرده و میکنه، همجور که عرض کردم در مرحله اول به ریسک کردن عادت کرده و در مرحله دوم چون ایران همیشه حالت گروگانگیری و همیشه حالت اینی داره که بتونه با یک اعمالی از این دست جلوی حرکات بعدی نظامی رو علیه خودش منتفی بکنه، از این وضعیت قطعا سود خواهد جست و سعی خواهد کرد که طرف مقابل یعنی نیروهای آمریکایی، عربستان، اسرائیل و غیره رو متوجه این واقعیت بکنه که میتونه با استفاده از تأسیساتی که داره، پایگاه منامه، پایگاه‌های در افغانستان در و غیره رو اینها رو مورد هدف قرار بده. بنابراین من کاملا فکر میکنم که این صحبت آقای برایان هوک بی‌پایه نبود و کاملا امکان پذیره که همچه اقداماتی شده باشه. به نظر من اون چیزی که در صحبت آقای برایان هوک بود وضعیت امنیتی نداشت، بلکه باز تداوم همون مسئله اقتصاد و نابود کردن اقتصاد ایران بود که اگر که در مقابل یعنی ایران در مقابل دو انتخاب قرار داره، یا اینکه وضعیت خودش رو عوض بکنه، یا اینکه منتظر باشه که اقتصادش به کلی از هم پاشیده بشه. من اشارات امنیتی نظامی در این صحبت‌ها ندیدم. ولی اون چیزی هم که جالب بود در واقع در این صحبت این بود که ایشون گفت که بعضی ها به ما ایراد میگیرند که درخواست های 12 گانه از ایران درخواست های زیادی است و بنابراین در واقع اعتراف این که این درخواست ها یک مقداری زیاد هست به نظر من جالب بود، ولی توضیحی هم که ایشون داد باز جالب تر بود و اینکه ایشون گفت که به این دلیل به نظر میاد که این خواست از ایران زیاده که قبلا جهان از ایران خواستای خیلی کمی داشته و این کمبود در واقع خواست ها باعث شده که ایران یک حالت تهاجمی پیدا بکنه و در تمام منطقه نیروهای خودش رو گسترش بده. و نهایتا این که به نظرم اون چیزی که آقای براین هوک گفت که ایران هیچ نوع منافعی در یمن نداره، این حرف درستی است، ولی باید در نظر داشته باشیم که کشورهای دیگر هم کم از ایران عمل نمی کنند. همه در حدی که بتونن در جاهایی گسترش میدن نفوذ خودشون که میدونیم نمونه هاش مثلا در کردستان، در قسمت های شرق ایران بلوچستان، در قسمت های عرب نشین ایرانه. بنابراین این اقدامات، این که ایران در یمن منافع مشروعی نداره هرچند درسته، ولی این رو نمیشه به طور مطلق و جدا از اعمال سایر کشورها من جمله عربستان و اسرائیل در منطقه بررسی کرد. و در نهایت باید اینو عرض کنم که باز در این صحبت ها میبینیم که راه خروجی برای ایران غیر از تسلیم مطلق پیشبینی نشد، هرچند که گفته شد که آمریکا آماده یک مذاکرات وسیع و همه جانبه است، ولی اشاره نشد که در چه جهاتی آمریکا ممکنه که به ایران امتیازاتی بده. من نظرم بله.
سپاسگزارم آقای نفیزی. اجازه بدید که باز هم به شما برگردیم و در مورد مسائل دیگری که آقای براین هوک مطرح کردن با شما صحبت کنیم. هرچند که شما به تمایل مشروع اشاره کردید، اما اجازه بدید که فعلا از تمایل مشروع خارج بشیم و به سراغ آقای تقی‌زاده بریم و از شما آقای تقی‌زاده بپرسم که براین هوک میگه که نوشته های فارسی روی موشک های صیاد نشان میده که ایران حتی اهمیت نمیده که اونها شناسایی بشن، این در حالیه که ایران ارسال تسلیحات رو منتفی میدونه و میگه که این کارو نمیکنه. سوال از شما اینه که چرا ایران اهمیت نمیده آنچنان که آقای براین هوک گفت؟
من تصور میکنم میشه یک نیمگام از آنچه که امروز آقای براین هوک به زبون آورد جلوتر رفت و گفت که جمهوری اسلامی در بسیاری موارد حتی ترجیح میده نشانه هایی به دست بده که سلاح های کشف شده متعلق به ایران و ساخت ایرانه، این رو به عنوان نشانه قدرت تلقی میکنن، همونطور که آشکارا در کنار پایگاه های آمریکایی قرارگاه‌هایی برای تهاجم یا استفاده از سلاح‌های ایجاد می‌کنند، اونها فرستادن یا کشف سلاح‌هایی مثل صیاد 2 رو در سوریه یا پیدا کردن پهپاد شاهد 129 رو در افغانستان نشانه قدرت خودشون معرفی میکنن. به این ترتیب میخوان قدرت نمایی بکنن. خیلی آسونه که اسم مثلا شاهد یا صیاد از روی پهپادها یا موشکها پاک بشه یا فجر 110 نوشته های فارسیش پاک بشه و این رو بتونن توجیه بکنن که ساختمانیست، ولی وقتی ما در رسانه های جمهوری اسلامی حتی میبینیم وقتی که یک موشک بالستیک شلیک میشه به عنوان موشک زلزال در سایت های رسمی جمهوری اسلامی مثل خبرگزاری فارس، مثل تسنیم از اون یاد میشه، اونها آدرس ایرانیه، اون رو انکار نمی کنن و این همونطور که عرض کردم وسیله ایست برای تهدید غیر مستقیم و همینطور بالیدن به اون چه که ظرفیت نظامی و تلافی جویانه خودشون میخوان معرفی بکنن.
سپاسگزارم و دیدگاه شما رو در این باره بشنویم آقای نفیسی.
دقیقا همجوره که جناب تقی‌زاده اشاره کرد، یعنی همجور که عرض کردم این حالتی که ایران در ریسک کردن پیدا کرده و کاملا خودش رو بی نیاز میدونه از این که در مقابل جهان توضیحی بده نسبت این مسائل و به خصوص برای این که به عربستان، اسرائیل و آمریکا دقیقا اشاره کنه که چه تسلیحاتی و در کجاها داره، میخواد که جلوی یک برخورد نظامی آتی رو یا بگیره یا عقب بندازه. یعنی دقت داشته باشید که جمهوری اسلامی از نیروی هوایی تقریبا بی بهره است و تنها نیرویی که داره از لحاظ تهاجمی و دفاعی نیروی موشکی است. بنابراین با این تمهید بر این است که به کشورهای دیگه حالت تهاجمی خودش رو نشون بده و کاملا این مسئله ای که اسم خودش رو پاک نمی کنه روی اینها و هیچ نوع علاقه هم نداره که اینها رو در واقع به طور گمنام به کشورهای دیگه بده بر همین اساسه.
اجازه بدید که الان بریم به سراغ یک مسئله دیگه و اون اینه که اگر که در ارقام اشتباه نکنم، برایان هوک چیزی در مورد 17 میلیون بشکه نفت و گذرشون از تنگه هرمز گفت، در مورد 4.5 میلیون بشکه نفت از باب المندب گفت و گفت که ایران میتونه با توقف اینها، با مختل کردن این دو تنگه، اصولا این مسئله رو مختل کنه. گفت اگر به ایران فرصت دست باز داده بشه و فرصت داده بشه میتونه بی ثباتی ایجاد بکنه. از دیدگاه شما آقای تقی‌زاده چگونه میشه به این مسئله پرداخت و ایران تا چه حد قادر خواهد بود که این را انجام بده؟
در سال 2015 یک قایق تندروی ایرانی رو نزدیک آبهای باب المندب دستگیر کردن و اون رو به نمایش گذاشتن که در عرشه این قایق تندرو که نسبتاً بزرگ هم بود وسایل پرتاب موشک دیده می شد. صحبت ایران در ایران امروز این روزها به دنبال این است که ایران در حدود سالانه 200 میلیون دلار صادرات موشکی داره و همینطور ایران راه های تازه‌ای رو برای رساندن قطعات نظامی به یمن پیدا کرده و در توضیح این راه ها میگن که قایق هایی با حجم کوچک و سرعت زیاد، البته خطرپذیر برای سرنشین اون ولی کمتر آسیب پذیر در مقابل هجوم هایی که میتونن هواپیماهای نظامی کشورهای دیگه یا قایق‌های دیگه علیه اونها اعمال بکنن، بتونن خودشون رو به هدف‌های مورد نظر برسونن. حالا اگر این قایق‌های تندرو بتونن وسایل نظامی رو به یمن هم بکنن تا تنگه باب المندب از خلیج فارس و بعد دریای عرب عبور بکنن و به اون منطقه برن، میتونن در صورت مسلح بودن به سلاح‌های پرتابی خطری علیه کشتی‌های نفتکش باشن و اون چه که امروز آقای برایان هوک به اون اشاره میکرد در حقیقت نه تنها راه های ارسال اسلحه برای حوتی ها در یمن، بلکه فرستادن قایق های تندروی مسلح به ابزارهای موشکی برای مختل کردن راه های عبور و مرور نفت است. باب المندب همونطور که ایشون گفت بین 4 تا 5 میلیون روزانه بشکه نفت از اون عبور میکنه و اگر از تنگه هرمز عبور بکنیم و که آمریکا به هر حال حضور نظامی بسیار گسترده‌ای در اونجا داره در آبهای خلیج فارس، میتونن این کشتی ها حتی علیه نفتکش هایی که از خلیج فارس به اقیانوس هند میرن و بعد نفت آسیا رو تامین میکنن علیه اونها خطرهای ایجاد بکنن. آقای ظریف و همینطور آقای روحانی به دفعات تاکید کردن پیش از اعمال تحریم های ماه نوامبر اگر صدور نفت ما به صفر برسه و ما قادر به صدور نفت نباشیم، کشورهای دیگری هم در منطقه قادر به صدور نفت نخواهند بود. این تهدید جدی حالا با گفته های آقای برایان هوک میتونه شکل حقیقی پیدا بکنه و عملا این قایق ها میتونن اگر نفت ایران صادراتش به صفر رسید تهدیدی باشن علیه صادرات کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس.
ممنونم از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. میشنیدیم آقای نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا. اجازه بدید که به این مسئله هم نگاهی بیاندازیم که آقای برایان هوک گفت ما میدونیم در ژانویه 2017 موشکی به نام خرمشهر با قدرت نصب کلاهک هسته‌ای ظاهرا ساخته شده یا رونمایی شده که بردش آنچنانه که میتونه به برخی شهرهای اروپا برسه و اصرار داشت که هر تخلفی در جلوگیری از ایران بشه میتونه ایران رو به نیروی خطرناکی بدل کنه. آوردن نام از شهرهای اروپا، آیا تصور میکنید که نگرانی ها رو بسیار بیشتر کرده، کما اینکه شنیدیم که نگرانی ها بسیار بود؟
تصور من این است که اصولا علت این که در هفته های اخیر وزیر خارجه آقای پامپیو و آقای برنهوک و دیگران یک سری حملات شدید رو علیه جمهوری اسلامی، حملات لفظی البته، آغاز کردن، این مسئله است که در کنگره ایالات متحده آمریکا مطرحه برای تنبیه کردن عربستان و اینها میخوان بگویند که خب عربستان بالاخره یک نفر رو کشته ولی خطر اصلی ایرانه. در همین زمینه باید عرض کنم که وقتی که اشاره میشه به این که ایران موشک‌هایی با قابلیت حمله کلاهک اتمی حتی تا اروپا داره، به لحاظ این است که اروپایی‌ها رو در واقع آگاه کنن یا به حراس بیاندازن که ایران در مرحله‌ای است که میتونه حتی به شهرهای اروپایی حمله کنه. ولی خب البته هم این موضوع حمله به شهرهای اروپایی و هم بستن تنگه باب المندب و هرمز، همه اینها بسیار بسیار بعیده که از طرف حتی دولت لجام گسیخته‌ای مثل دولت ایران انجام بشه. به لحاظ این که این در واقع وضعیتی رو ایجاد میکنه که پایان این دولت رو از طریق حملات بین‌المللی اعلام میکنه و هرگز در هیچ شرایطی من فکر نمی کنم که دولت جمهوری اسلامی همچه اقداماتی رو انجام بده. بنابراین گفتن این که این خطر ها وجود داره بسیار بجاست، ولی واقعیت این که آیا این دولت به همچه عملیاتی دست خواهد زد بسیار بعیده. ما حملات مثل که به آشوب کشندن باب المندب و غیره رو میتونیم از طرف نیروهای کوچک تروریستی تصور بکنیم، ولی دولتی که خودش چریان حیاتیش صدور نفته بسیار بعیده که وارد این مرحله از مبارزه بین المللی بشه. من عرضم این است که گرچه میشه گفت که از این جمهوری اسلامی هیچ چیزی بعید نیست، ولی تصور این که حتی در هیچ شرایطی، در شرایط بسیار سخت و خطیری، دولت ایران به شهرهای آمریکایی، به شهرهای اروپایی حمله بکنه یا تنگه ها رو ببنده و یا اعمال بین المللی تروریستی از این طریق انجام بده، از طرف یه دولتی که خودش منافع بسیار داره و رهبران اون میلیاردها میلیارد پول در جاهای مختلف ذخیره کردن و زندگی بسیار خوبی دارن، بسیار من بعید میدونم که همچه اقداماتی از طرف این دولت انجام بشه.
سپاسگزارم. آقای تقی‌زاده، دیدگاه شما در این باره چه است؟ شما تصور میکنید که گفتن این سخنان برای این بود که هشداری باشه به اروپا برای عدم حمایت از ایران و وادار کردن ایران به پذیرفتن شرایط آمریکا؟
بدون تردید این یکی از وجوهی بود که آقای براین هوک در گفته‌های امروزش مد نظر داشت. البته اطلاعاتی که آمریکا داره اطلاعاتی است که از نظر امنیتی با بقیه کشورهای متحد شریک میشن. یعنی اگر امروز این مطالب رو آقای براین هوک در کنفرانس مطبوعاتیش اعلام میکنه، یقینا قبلا این اطلاعات در اختیار بریتانیا، فرانسه، آلمان و بقیه کشورهای اروپایی قرار گرفته و دلیلی نداره که در کنفرانس مطبوعاتی مثلا گفته بشه که موشک خرمشهر 1800 کیلوگرم میتونه کلاهک داشته باشه، 2000 کیلومتر میتونه برد داشته باشه و میتونه تهدیدی علیه اروپا به حساب بیاد. اینو کشورهای اروپایی میدونن. ولی وچی که در نظر آقای براین هوک هست، مطرح کردن رسانه‌ای اونه و به نوعی قرار دادن کشورهای اروپایی زیر فشار روانی و رسانه‌ای، و این بود از مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی بود با اهمیتیه. شاهد هستیم که قبل از اینکه تحریم‌های دور تازه از ماه چهارم ماه نوامبر علیه ایران اعمال بشه، ما شاهد سقوط ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار بودیم. جمهوری اسلامی برای اینکه با این وضعیت مقابله بکنه همه تلاش رو در طول 3 هفته گذشته انجام داده و به نوعی قیمت دلار رو تا حدودی تثبیت کرده، تا حدودی هم پایین آورده. خب حالا به نوعی فتیله جنگ رو یا برخورد نظامی رو یا برخورد رسانه‌ای رو آقای براین هوک با بزرگ کردن و یا انعکاس تهدیدهایی که ایران متوجه منطقه و حتی کشورهای اروپایی کرده بالا میبره. این نشون میده که جنگی که جمهوری اسلامی حالا در مقابل خودش میبینه فقط شکل اقتصادی نداره، شکل روانی داره، شکل سیاسی داره، شکل رسانه‌ای داره و همکاری اروپا با آمریکا در پیشبرد هدف‌های این جنگ برای آمریکا خیلی مهمه. یک نکته فقط من در خاتمه این جمله میخوام عرض بکنم. مطلبی که آقای نفیسی میگن برای من قابل درکه، ولی این زمانی قابل درک و قابل هضمه که ما جمهوری اسلامی رو یک رژیم ماندگار ببینیم، در حالی که برخورد امروز دولت کنونی آمریکا با جمهوری اسلامی بردن جمهوری اسلامی به لبه فروپاشی است. و اگر جمهوری اسلامی خودش رو در حالت فروپاشی ببینه یقیناً به هر ابزاری دست میزنه، من جمله توسل به اقدامات خطرناکی که موجودیت اون رو یقیناً به روی لبه خطر قرار خواهد داد. بنابراین ما نباید قضاوتمون در مورد واکنش‌های جمهوری اسلامی واکنش‌هایی باشه که از یک دولت متعارفی ماندگار باید انتظار داشت.
آقایون سپاسگزارم از همراهیتون. سوالات بسیاره و فرصت بسیار کم. اگر که ممکن از هر دوی شما آقایون خواهش کنم دست کم به این سوال خیلی سریع پاسخ بدید که آقای براین هوک میگه که 39 ساله که رژیم ایران با انتقال نیروهای نیابتی سلاح و جنگجویانش مشغول همین اعمالی بوده که ایشون تشریح کرد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که بسه و دیگه حاضر نیست بپذیره. همچنین گفته که ایران دیگر بزرگترین حامی تروریسم نباشد و سیاستش رو تغییر بده و یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشه. شما تصور میکنید تا چه حد این ممکن باشه؟ آقای تقی‌زاده صدا میکنم، شما بفرمایید.
اگر آقای نفیسی نیستند، اتفاقا این رجوع دادن گذشته جمهوری اسلامی به 39 سال گذشته، یعنی زمانی که جنگ ایران عراق آغاز شد، شاید یک هدف سیاسی هم به دنبال داشت، این که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی سیاست واحدی رو پیگیری می‌کنند و این سیاست واحد به دنبال صدور انقلاب اسلامی، بی‌نظم کردن منطقه و توسعه اون چیزی است که ازش به عنوان هلال شیعی یاد میشه. این گذشته نشون میده که حالا جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که آمریکا اعمال قوه قضاییه، سپاه پاسداران، دولت و همینطور رهبری جمهوری اسلامی و مجلس رو مجموعاً در یک کاسه میبینه و اگر نوساناتی در گذشته وجود داشته اون رو متوجه دولت‌هایی میبینه که با دیده اغماز به اعمال جمهوری اسلامی نگاه کردن، خواسته هایی که در دوره دولت آقای اوباما آمریکا از ایران داشت و نسبت به خواسته های امروز دولت ترامپ بسیار بسیار معتدل‌تر بود.
تشکر میکنم. آقای نفیسی شما در این باره چه فکر میکنید؟ ایران دیگر بزرگترین حامی تروریست نباشد و سیاستش را تغییر دهد و یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد. آقای نفیسی فرصت زیادی نداریم، استدعا میکنم بفرمایید.
دولت جمهوری اسلامی نه امکان و نه قصد تغییر سیاستهای خودش رو داره در تحت رهبری آقای خامنه‌ای و این سیاست هایی که اعمال میکنه در منطقه رو به عنوان هویت خودش قرار داده و بنابراین از اونها عدول نخواهد کرد. بنابراین امکان این که اقتصاد ایران به وضعیت بسیار بدتری دچار بشه هست، ولی ضمناً این که فروپاشی در اقتصاد ایران رخ بده تصور نمیکنم همچی چیزی باشه، به خاطر اینکه دولت جمهوری اسلامی گرگ باران دیده است که با این مسائل دست پنجه نرم کرده و بنابراین باز هم به اعمال خودش ادامه خواهد داد و در مقابل ملت ایرانه که باید تاوان تمام این تفکرات ریسکی و به قول آقای خامنه انقلابی و به قول آقای براین هوک تروریستی رو ادامه بده. بنابراین من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی مگر در یک شرایطی که خب دیدیم که وضعیتش بسیار بدتر از این بشه، شاید یک امکاناتی، یک به اصطلاح تغییراتی بده. ولی علل اصول اون خاص دوازدگانه برای دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی، غیر قابل اجراست.
سپاسگزارم. با آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم و میشنیدیم درباره کنفرانس خبری برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. عزیزان، شما هم اگر گپ و گفتی دارید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، 00420221122112، و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. شماره منو تکرار میکنم، 00420221122112. شما هم به جمع دیگر شنوندگان بپیوندید و بگید که نظرتون درباره کنفرانس خبری برایان هوک چه بود. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
گناه چیست و چرا انسان از نگاه ادیان عمدتاً ابراهیمی پیوسته در خسران و گناه است؟ رابطه گناه و امر غیر اخلاقی چیست؟ گروهی میگویند نگاه دین به آدمی از اساس و آغاز نگاه به موجودی گناهکار است که باید هدایت یا عقوبت شود. آنها میگویند در جهان امروز نمیتوان برای تعیین خوب و بد به معیارهای ثابت مانده و هزاران ساله ادیان مراجعه کرد. طرفداران تفکر مذهبی اما دوگانه گناه و ثواب را همچنان معتبر می‌دانند. در این برنامه از تابو، من فهیمه خضر حیدری، میزبان حجت الاسلام محمد حسین تبرسی، امام جمعه در کانتیکت، و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر ادیان هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. برنامه این هفته رو با شما آقای تبرسی آغاز می‌کنیم و با پرسش مستقیم این برنامه که اساساً گناه چیست؟ اگر بخوایم تعریفی از گناه ارائه بدیم در آموزه‌های مذهبی، اون تعریف چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه گناه همونی که میدونید کلمه فارسی هست، بلکه به هر حال این کلمه به قرآن هم راه یافته، به کلمه جناح تبدیل شده.
کلمات زیادی رو برای گناه گفته است، مثلا کلمه اسم بسیار تکرار شده است،
کلمه ذنب. کلمه اسم اون نوع گناهی هست که انسانها رو از حرکت به سوی هدف باز می داره. بر عنوان مثال خدمتتون من آیه رو از قرآن بیان می کنم که در مورد شراب و قمار هست، که قرآن می گوید که درباره شراب و قمار از تو می پرسند، بگو که در آنها اسم بسیار بزرگی هست. اسم قرآن می فرماید که بر یک منفعتهای هم برای مردم داره، ولی که اسم اونها بیشتر از نفع اونها هستش. همچنین کلمه ذنب استفاده شده. کلمه ذنب به معنای اون عوارضی است و آثاری است که بعد از ارتکاب یک عمل زشت دامنگیر انسانها میشه. و همچنین کلمه معصیت استفاده شده، و معصیت به معنای اینکه مخالفت با فرمان خدا هستش. و این کلمات بسیاری که ما داریم در قرآن که معنای گناه رو میده، اینها در معانی مختلفی هست. مثلا کلمه حوب هست، یک کلمه هستش که شخصی که به حقوق دیگران تجاوز میکنه با اینکه به او اعتماد شده و حقوق دیگران رو ضایع میکنه، خصوصا در اموال یتیم ها که دست او هست، این کلمه خوب ازش استفاده شده. البته این یک معانی است که در قرآن هست، ولی که از لحاظ اصطلاحی گناه هر عملی که از طرف خداوند محرم شده یا واجبی که ترک آن قابل قبول نیست و همچنین محرمات اخلاقی رو جزو گناه حساب کردند. ولی که تعبیری که بعضی از اندیشمندان اسلامی به آن تکیه میکنند این هستش که گناه یعنی این که انسان امیال و شهوتهای خود را بر عقل خود حاکم کند.
آقای جلیل تهرانی، برنامه با شما ادامه میدیم با نکاتی که آقای طبرسی مطرح کردن. حالا نمونه های مختلفی از در واقع گناه رو مطرح کردن که میشه در موردش تک تک صحبت کرد، اما پرسشی که به وجود میاد اینه که اینها تفاوتش با امر غیر اخلاقی چیست؟ میخوام بدونم اون تفکر گناه محور که همراه با ترس هست و همراه با عقوبت هست در مذهب چه تفاوتی اون وقت داره با امر اخلاقی و غیر اخلاقی؟
بله، ببینید، موضوع گناه زمانی که در ذهن بشر به اون معنایی که ما امروز افاده میکنیم و میفهمیم شکل گرفته، احتمالاً از شروع ادیان ابراهیمی بوده. یعنی از زمانی که بشر به این سو آمد که بگه یک خدای واحد وجود داره و در مقابل اون یک موجود دیگری رو هم اختراع بکنه به نام شیطان و بگه که او همه بدی هاست. تا قبل از اون، یعنی زمانی که ادیان چند خدایی بودن، چنین وضعیتی نبود. با موضوع حق و باطل مسئله گناه هم شکل گرفت و مسئله وسوسه شیطان، یعنی در واقع گناه حاصل وسوسه شیطان هست. دلیل اصلی که اصلا مفهوم گناه در اون دوران شکل میگیره مسئله قانونگذاریه. ما اون دوران دولت نداریم که قوانینی برای مردم بگذاره و جامعه رو نظم بده. به همین جهت میام با مفهوم گناه و به طور کلی نقشی که مذهب در دوران پیشا دولت داره برای جامعه قوانین میگذارن. به همین جهت میبینید که شما خیلی چیزها رو گناه میدونید که به نظر یک امر غیر اخلاقی محسوب نمیشه، ولی گناه محسوب میشه به خاطر اینکه میخواد یک نظم اجتماعی بده. و خیلی جاها هم میبینید که اموری رو مثلا غیر اخلاقی میدونن در حالی که شما الان با دیده امروزتون اون رو غیر اخلاقی نمیدونیدش. مثلا همین مسئله خود ارضایی یا خیلی موارد دیگری که ممکنه انسان انجام بده و اینها غیر اخلاقی نیستن. گناه به طور کلی ضد لذته، یعنی لذت معمولا گناه محسوب میشه، در حالی که الان بشر مدرن لذت رو یک امر مهم میدونه، یعنی میخواد از زندگیش لذت ببره. به همین جهت من تقسیم میکنم گناهی که قوانین رو مورد توجه قرار میده، گناهی که امور اخلاقی رو مورد توجه قرار میده. الان هر دوی اینها دقیقا زیر سوال هست به خاطر اینکه قوانین رو دولت میگذاره، قوانین مدنی هست. امور اخلاقی هم ما اصلا اخلاقیات دیگری پیدا کردیم که با اخلاقیات مذهبی یکی نیست.
آقای طبرسی، من میخوام در مورد تفاوت گناه با امر غیر اخلاقی از شما بپرسم. پرسشی که با آقای جلیل تهرانی هم مطرح کردم، در ایشون هم اشاره کردن در بسیاری از موارد مذهبی هست که مثلا اموری مثل خودارضایی الزاماً امروز غیر اخلاقی فرض نمیشه اما گناه محسوب میشه در دین، یا اموری که امروز جامعه مدرن اون رو غیر اخلاقی میدونه، مثل چند همسری، مثل تبعیض، مثل بردهداری، ولی اینها گناه اون وقت محسوب نمیشه در متن دین. اساساً تا چه حد مسئله گناه با همه تعریفایی که الان کردیم با مشخصات زندگی امروز در تناسب برای انسان امروز؟
یک تعریف بسیار ساده‌ای بخوایم برای تعریف عمل اخلاقی انجام بدیم، اینه که اون چیزی که صحیح هست رو عمل اخلاقی میگویند و اون چیزی که شایسته نیست رو عمل غیر اخلاقی میگویند. اما اینکه کی تعیین میکنه که چه چیزی اخلاقی هست یا نیست، از لحاظ اسلامی انسان‌ها همان گونه که یک پیامبر خارجی آنها را با حقایق آشنا می‌کند، اسلام معتقد است که یک پیامبر درونی نیز در انسان‌ها هست که او را به سوی حقیقت هدایت می‌کند. و واقعیت هم همینه که بسیاری از افرادی که به خدا اعتقاد ندارند، اینها در عمل به اخلاق در سطح بالایی هستند. بعضی از علمای اسلام گفتند که خود اخلاق نوعی پرستش خداست. ممکن هستش که در بعضی از موارد یک اختلافی بین حکم اخلاقی و بین حکم دینی باشه، ولی که عموماً احکام اخلاقی و احکام دینی با هم آمیخته شدن و نمیشه.
ولی آقای عذرخواهی میکنم آقای طبرسی، صحبت بر سر اینه که فرد مسلمان که مواجه میشه با اینکه اموری که در جهان امروز و در زندگی امروز او غیر اخلاقی نیست، در متن قرآن گناه شمرده شده، او باید چه بکنه؟
اون مثالی که فرمودی در مورد خود ارضایی، شما فرمودی که این مسئله غیر اخلاقی نیست، ولی خب این یک نظر هست. نظر دیگه این هست که این عمل هم ضد اخلاقی است. طبق اون نظری که بسیاری از احکام اخلاقی با احکام دینی در حقیقت حالت تداخل دارند، تمام این مسائل رو در بر میگیره. همچنین در مورد این مسئله من میخواستم این تذکر رو بدم که مسئله گناه با مسئله لذت بخشی در اسلام و در قرآن هیچ نوع تناقضی بینشون نیست. قرآن کریم به صورت مثال مسئله رهبانیت رو تحریم کرده، یعنی اینکه انسان ازدواج رو تحریم بکنه و این رو از بزرگترین قبول نداره، ولی از اون باب از اون طرف روابط غیر مشروع خارج از ازدواج رو هم تحریم کرده. و لذا یک روشی رو که قرآن به انسانها یادآوری میکنه این هست که میبایستی همیشه این حالت اعتدال در امور رو عمل بکنند، یا تعبیر قرآن حالت وسطیت رو بایستی داشته باشند.
آقای جلال تهرانی، صحبت آقای طبرسی رو شنیدین. عده معتقد هستند که اساساً بنیان دین با گناهکار انگاشتن فرد گذاشته شده. در مسیحیت فرد مسیحی گناهکاره و باید اعتراف بکنه، در اساسا گناهکاره و باید توبه بکنه. اساساً در مورد این چه میشود گفت؟
بله، خب ما در مورد اخلاقیات منابع ثابت نداریم و اخلاقیات ما بسته به آگاهی ما تغییر پیدا میکنه. برای مثال حالا به خود ارضایی آقای طبرسی اشاره کردن، نه اتفاقا تحقیق همین اخیر دانشوران در دانشگاه هاروارد بود من میخوندم و چند جای دیگه هم اینو ترک کردن، این هستش که اتفاقا خودارضایی برای انسان مفید و حتی به نوعی ضروری است. وقتی که ما علم رو و آگاهی رو مبنای خودمون قرار میدیم، میگیم تا اینجا که بشر به این درک رسیده ما به ازش تبعیت میکنیم. دقیقا این هم یکی از بحثای قاعده فقهی رجوع جاهل به عالمه. در مورد مسئله جاهل به عالم، آیا من یک حضرت آیت الله رو میتونم عالم در نظر بگیرم در امر خودارضایی یا یک دانشمندی که به طور مشخص در این زمینه کار کرده؟ چرا ما باید بریم منابع قانونی خودمون رو از دین بیاریم که اونجا امر گناه و ثواب درش معنادار باشه؟ مسئله اصلی این هستش که انسان از دید ادیان ابراهیمی همیشه بدهکار هست. حالا مسیحیت آمده این رو به نوعی حل کرد، گفته که گناهانتون رو عیسی خرید و به دوش کشید و رنجش هم از این بابت برد، ولی به هر حال بدهکاری وجود داره. در اسلام به طور مشخص بدهکاری انسان وجود داره، به یک امر قدسی بدهکار هستش و همیشه در حال گناه هستش، همیشه شیطان در حال وسوسه او هست. ما این رو در دین یهودیت هم میبینیم و در نظام مشخص جمهوری اسلامی هم میبینیم.
آقای طبرسی، شما چه فکر میکنین؟ شما پاسختون چیست؟ خب ایشون در پاسخ به سوال من میگن که اساساً ادیان ابراهیمی به طور مشخص انسان رو ازش طلبکار هستند، اینکه انسان همیشه گناهکار هست. بد نیست که نگاه شما رو هم در مورد بدونیم.
بعضن بزرگتون علت اینکه یک چیزی حرام میشه اینه که یک مفسده ای به تعبیر فقها لازم و طلب احترازی هستش که این سبب شده که یک عملی گناه بشه، یا اینکه یک مصلحتی واجب الاستیفاء هست که میبایستی که بر اساس اون چیزی رو واجب بکنه. البته بعض وقتا ادراک مصالح و مفاسد احتیاج به علم داره و من با این مسئله موافق هستم. مسئله دوم اینه که ایشون،
من عذر میخوام بین صحبتتون میام، آیا شما گوشت حلال یا گوشت حرام رو بهش اعتقاد دارید؟ یعنی ما گوشتی که بخوریم که بر طبق مذهب شرعی نباشه آیا گناه انجام دادیم، در حالی که علم به ما غیر از این میگه؟
نه اتفاقا علم هم اینجوری نیست که خلاف این رو بگم، اولا این اختصاص به اسلام نداره. یهودیت با شدت بسیاری در این زمینه حلال و حرام بودن گوشت توجه خاصی به اون دارن و این مسئله هم طرفدارانی داره که آیا گوشت حلال از لحاظ سلامتی و بهداشت آیا برتری داره بر گوشت غیر حلال یا نه، مسئله است که قابل بحث هست. اما در مورد آیا بشر طبیعتاً گناهکار هست یا نیست، که من فکر میکنم که نظر قرآن باشه که انسان‌ها هم میل به بدی و هم میل به خوبی هر دو در او هستش. اما اسلام با این نظر که انسان بالفطره گناهکار باشه ظاهراً در خلاف تعلیمات قرآن هست. قرآن مسئله فطرت الهی توجه میده انسانها رو که فطرتی هست که فطرت خداگونه و به سوی حقیقت روانه هست و همچنین حدیثی از پیامبر اکرم نقل میکنن که انسانها بر اساس فطرت اخلاقی و الهی خلق شدن. از لحاظ اسلامی این که انسانها بالفطره گناهکار هستن این مورد قبول نیست.
آقای جلیل تهران، در ادامه این بحث میبینیم که در قرآن سخن از گناهان کبیر و صغیر هست، اینکه از گناهان بزرگ شما نهی میشید و حالا اگر که اونها رو به سمتش نرید ما از گناهان کوچک شما میتونیم که در بگذاریم. این به چه معناست؟ یعنی کوچک و بزرگ گناه اساسا چه فرقی داره؟
من فکر میکنم در این مورد اتفاقا سوالی است که آقای تبرسی شاید باید جواب بدن که ما چگونه میتونیم بین انواع اعمال انسان یه تقسیم بندی بکنیم، بر چه مبنایی؟ یعنی این به همون بحث قوانین به وجود میاد که یک موضوع رو به عنوان گناه بزرگ حساب بکنیم و موضوع دیگر رو به عنوان گناه کوچیک. اینجا اگر بخواید وارد این بحث بشید، اصلا به طور کلی این که چه چیزی خطاست خودش جای سوال قرار میگیره. فطرت رو هم ایشون به عنوان امر مثبت نگاه کردند و فطرت رو طبیعت نگرفتن. بنابراین یعنی انسان از ابتدا یک در وجودش یک خاصیتی داره که گناه نمی کنه. بعد چه کسی باعث گناه ها میشه؟ شیطان. یعنی گردن بارو میدازن گردن او و این بدهکاری انسان به ادیان یا به خدا کماکان حفظ میمونه. چون سوال بعدی میشه که حالا چرا گول شیطان بخوردی؟ حالا چرا وسوسه شدی توسط شیطان؟ ما میبینیم که ادیان نمیتونن با عنوان منابع اخلاقی برای ما دیگه معنادار باشن. انصافا امروز رو که خودمون رو داریم نگاه میکنیم میبینیم ما بدون دین کاملا میتونیم قابل تشخیص هست برای ما که امر اخلاقی چیست و امر غیر اخلاقی چیست.
آقای تبرسی، پرسش دیگری رو میخوام با شما مطرح بکنم در ادامه همین بحث گناهان کبیره، نابخشودنی، گناهانی که به حال مستوجب آتش و عذاب شناخته شدن. در فهرست این گناه ها مواردی رو میبینیم مثل مثلا انکار خداوند. شما خودتون هم اشاره کردید که خیلی از اشخاصی که خدا ناباور هستند میتونن اشخاص کاملا اخلاقی باشن. آیا این که در متن دین فردی رو ما به خاطر عقایدش و باورش یا باور نداشتنش به چیزی مستوجب آتش و گناه کبیره بدونیم خودش نمیتونه سبب ساز رادیکالیسم یا بنیادگرایی باشه؟
انسان‌هایی که وقتی که عملی رو که ناشایست هست انجام میدهند اگر بر آن اصرار بکنند و از روی تجاوز و از روی استهزاء و توهین کار رو انجام بدن این کبیره حساب میشه، و اگر از روی جهالت یا از روی اینکه شخص تحت تأثیر اون رغبت‌ها و خواسته‌های خودش کاری رو انجام بده صغیره حساب میشه. و همچنین گفته شده از کسانی که بر صغائر چیزای کوچیک به صورت مستمر اون رو انجام میدن اونم در حقیقت جزو کبائر حساب میشه. به این که کسی که منکر خدا هست چرا بایستی اون گناه برای او ما تصور بکنیم، این در حقیقت انکاریست که بعد از معرفت حقیقت هست. یعنی کسی که حقیقت رو انکار میکنه در حقیقت یک عمل غیر اخلاقی انجام میده. یعنی که شما ببینید الان در گروپ ها کسانی که حقیقت هولوکاست رو انکار میکنند مورد مجازات قرار میگیرد. بنابراین این قرآن هم به این تذکر داده که علت این که شیطان مورد عقوبت قرار گرفته. به این خاطر هست که حقیقت رو میدونست و با اینکه حقیقت رو میدونست بر ضد حقیقت قیام کرد.
من یه سوالی داشتم، من میتونم بپرسم؟
خواهش میکنم.
ببینید آقای طبرسی، مسئله گناه برای ما از این جهت اعتبار پیدا میکنه که مسئله عقوبتش اعتبار پیدا میکنه. یعنی ما میخوایم تکلیف خودمون رو ببینیم که گناه میکنیم چه مجازاتی شما برای ما در نظر میگیرید. خب حالا چرا میپرسم شما؟ از این جهت که اگر الان شما حاکم شرع باشید و در یک نظام اسلامی، من اگر گناهی بکنم یک عقوبتی دارم، یک مجازاتی صورت میگیره. اینجا نمیتونیم خیلی مسئله امر اخلاقی و خصوصی رو نگاه بکنیم، یا مثلا بحث انکار حقیقت رو نگاه بکنیم و به این ترتیب دامنه یه قضیه رو کوچک در نظر بگیریم که مقداری اختیار درش وجود داره. اگر حاکم شهر باشید و بدانید که من خود ارضایی کرده ام یا خدا رو انکار کرده ام یا امثال این، شما چه مجازاتی برای مردان نظر نمیگیرید؟ آیا نمیرید در کتاب های فقهی و شرعی نگاه بکنید و اون مجازات رو مترتب بدونید؟
خب من ارزم بزرگتون که در مورد گناه ها، بسیاری از گناه ها وقتی که در معرض عموم قرار نگیره هیچ مجازاتی برای اونها در نظر گرفته نشده است. به لذا میبینید خود اسلام هم در مورد اعتراف به گناه نظرش این است که انسان ها جایز نیست که آبروی خودشون رو با افشای گناهان خودشون در معرض عموم به خطر بیانداز. سیاری از مسائلی که به عنوان گناه اتفاق میفته وقتی که به صورت علنی نباشه، به صورتی که ترویج خود گناه نباشه، اون وقت این بین خود شخص و خدای خودش میبایستی روزی این حالت پشیمانی یا حالت توبه اونجوری که قرآن میگه برای شخص حاصل بشه و هیچ گونه مجازاتی هم برای اینها در نظر گرفته نشده، مادام این که این گناه ها به صورت علنی نشده. بله، وقتی که 4 شاهد بیاد که شهادت میدن که کار رو انجام داده، در حقیقت این شخص بی احترامی کرده به دین اسلام، بی احترامی کرده به احکام اسلامی و به خاطر این بی احترامی این مجازاتی برای او در نظر گرفته شده است که این ترویج گناه و نوعی لاابالیگری و بیمبالاتی نسبت به گناه تلقی نشه.
فهمیدم به شما آقای جلالی تهرانی که بحث گناه با بحث توبه هم بسیار آغشته هست. این که گفته شده گناهان با توبه یا با اعتراف بخشوده میشن، پس آیا راه رو برای این باز نمی کنه که هر کسی هر کاری بکنه بعد هم توبه بکنه؟
این در واقع همین تقسیم بندی گناه و تناقض در مفهوم گناه هستش که در ادیان ابراهیمی وجود داره. ما اگر گناه رو در واقع یک خطا در نظر بگیریم، به خطایی که یک انسانی انجام میده، چگونه اگر به دیگران حقوق دیگران رو مثلا در این خطا سلب بکنه با توبه قابل بخشش هستش. این در مجازات مدنی و مجازات مدرن و قوانین در واقع مدنی اصلا قابل درک نیست.
بسیار خب، ما با همین توضیح شما اگه اجازه بدید بریم به آقای طبرسی. آقای طبرسی، در مورد توبه آقای جلال تهرانی نگاهشون رو مطرح کردن. سوال من هم این هستش که شما گناه بکنید بعد توبه بکنید و از گناهانتون پاک میشید، آیا این راه رو باز نمی‌کنه که هر کس هر کاری بکنه و بعد هم توبه بکنه؟
در زبان قرآنی به معنای بازگشته، یعنی که در حقیقت بازگشت به حقیقت هست. یعنی وقتی انسان مرتکب یک خطایی و یک کار زشتی میشه و حالت پشیمانی برای او پیش میاد و اصلاح میکنه اون کار فاسد خودش رو، به این گونه توبه تحقق پیدا میکنه. یعنی این که یک انقلاب درونی است. و لذا در قرآن بعضی وقتا میبینید که کلمه توبه با کلمه اصلاح قرین شده. و در جواب جناب آقای جلالی عرض بکنم که بله، توبه حقیقی این نیست که فقط شخص با زبان بگوید، بایستی که اون حقوقی رو که شخصی که اختلاس کرده، دزدی کرده، مال مردم رو گرفته، یکی از شرایط توبه و یا قبول توبه این هستش که اموالی رو که به صورت ناحق گرفته به افراد برگردونه. اسلام خواسته که همیشه راه بازگشت رو برای افراد خاطی باز بگذاره. خود پیامبر اکرم هم با اینکه در جنگ احد عمویش رو اون وحشی کشت، ولی که انتقام از اون نگرفت و عرضم بزرگتون که او توبه کرد و توبه او رو پذیرفت. در قرآن کریم این مسئله هستش که انسانها وقتی که خودشون رو تغییر میدن بر خدا هست که برگشت اونها رو قبول بکنه.
آقای جلالی تهرانی، اگر که نکته‌ای در پایان برنامه دارید در پاسخ به آقای تبرسی و در جنبندی صحبتاتون میشنم.
ببینید، جامعه اسلامی به طور کلی جامعه گناه محور هست، یعنی مرتب در جامعه گناه صورت میگیره. وقتی که قانون شریعت در این جامعه حکم میکنه، شما باید مرتب پلیس ارشاد داشته باشید، چون انسان نفسش میره به این که مثلا با جنس مخالفش گرایش داشته باشه، همون چیزهایی که ما به عنوان وسوسه شیطانی میشناسیم. جامعه اسلامی جامعه ایست که مرتب درگیر وسوسه شیطانی است به تعداد انفسش. به همین جهت شما باید حتما پلیس ارشاد براش داشته باشید. این با یک جامعه اخلاق محور کاملا متفاوت هست. جامعه اخلاق محور جامعه ایست که اخلاقیات درش متغیر هستن، یک منبع ندارن، بحث در مورد صورت میگیره، قوانین مرتب تغییر پیدا میکنن. شما در یک جامعه اسلامی نمیتونید قوانین رو تغییر بدید، چون از جانب خدا اومده. و این مهمترین تفاوت بین یک جامعه ایست که ما اگر اسمش رو جامعه اخلاق محور بر بگذاریم، یعنی پویایی و تغییر مبانی و تغییر آگاهی انسان، نسبت به یک جامعه گناه محور که همه چیز درش روشن هست و از قبل تعیین شده.
بسیار سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و حجت الاسلام تبرسی. در برنامه این هفته تابو میزبان شما بودیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.